بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید که بحث ما از کلیه قسم دوم تمام شد. قرار شد که دو نکته رو یادآور بشیم. نکته اول رو من یادآور شدم امروز و قاعدتاً دو سه روز آینده درسی به نکته دوم خواهیم پرداخت و انشاءالله دیگه از این قسم بریم بیرون و بریم سراغ قسم سوم. اما قبل از این که وارد اون نکته دوم بشیم، من یه مطلبی رو احساس کردم تو برگه ناقص مطرح شده، دوست داشتم که یه توضیح کوچکی رو بدم. یک نیم خطی هم یک خطی هم شما اضافه کنید به برگه، انشاءالله بریم سراغ نکته بعد. اگر دقت کردید، من در آخرین مرحله درس دیروز عرض کردم که اگر به دلیلی وضعیت فرد مشکوک معلوم بشه و احیانا بخواهیم استصحاب کلی بکنیم، چون به تعبد شارع وضعیت فرد معلوم شده، طبیعتاً کلی رو هم که استصحاب میکنیم میشه کلی قسم اول. منتها مشکلی که داره این استصحاب، چون کلی قسم اول بنا شد هیچ مشکلی نداشته باشه، قبلا گفتیم، مشکلی که این استصحاب داره اینه که مثبته. توضیح دادم دیروز، گفتم اگر فرد وجدانن معلوم بود، خب لوازم عقلی و عادیشم حجت دیگه. از جمله لوازم عقلش اینه که وقتی فرد باقیه طبیعتم باقیه، وقتی فرد باقیه طبیعتم باقیه. اگر شما نسبت به فرد استصحاب دارید، نسبت به طبیعت هم استصحاب دارید، قسم اول. ولی نکته اینه که اگر فرد شما وجدانن معلوم نیست، به تعبد شارع معلومه. خب مثل همون مثال استبرا و بول که اگر بللی بعد از بول خارج شد مشتبه بود بین منی و مثلا بول، گفتیم اگر استبرا نکرده باشه حکم بول رو داره، اما این تعبدی، این وجدانی که نیست. خب اینجا استصحاب فرد که میشه کرد، استصحاب کلی گفتیم مثبته، چون میشه لازمه عقلی و لازمه عقلی چی؟ مثبته. این که میگم باید اینو کاملش کنیم اینه که اگر اون دلیلی که ما رو به فرد متعبد میکنه مثلا اماره باشه و ما معتقد باشیم که امارات لوازم عقلی و عادیشونم حجته، خب اشکال نداره، نهایتا میشه لازم عقلی، مگر امارات لازم عقلیشون حجت نیست؟ خب اونجا میشه. این که دیروز گفتیم نمیشه، مال جاییست که اون دلیلی که ما رو به فرد تعبد میکنه لوازمش حجت نباشه. اتفاقا یادتون باشه سال گذشته بود، سال قبلش بود، حالا آقایونی که بودید، ما عرض میکردیم ما قبول نداریم که امارات همش لوازمش حجت باشه، اما خب این حالی نظریست که مال کلاسه، نظر ماست. اما خب مشهور اینه که میگن امارات همه لوازمش حجت، اصول عملیت فقط لوازم شرعیش مترتب میشه. حالا من انشاءالله این رو به شما وعده میدم، انشاءالله توی یکی از تنبیهاتمون هست دیگه، تو بحث اصل مثبت که حالا ممکنه این برای سال که قاعدتا نمی رسیم، ولی اون برای سال انشاءالله می رسیم. و اونجا باز من یادآوری می کنم اون حرفایی که زدیم اجمالش رو. به هر صورت اگر کلام سختی نیست دوستان، اگه مبانی دستون باشه، اگر دلیل تعبد کننده دلیلی باشد که لوازمش مترتب میشه، اونجا دیگه استصحاب کلی مانع نداره. منتها باید توجه کنیم که دیگه استصحاب کلی قسم ثانی نیست، استصحاب کلی قسم اوله. رضا ببینید که برگه هم کامل باشه آقایون، حالا مطلب حل شد قاعدتاً. حالا ببینید که مطلب کامل باشه، برگه 1179، همین برگه که امروز باش کار داریم، 1179، خب مشخص وسط صفحه قبل از استصحاب کلی قسم دوم و شبهه عبائیه، درسته؟ قبل از این، این عبارتی که میگم اضافه کنید، این عبارتی که میگم یکمی هم سریع‌تر که مثلا خیلی امروز داریم. بعد از همین دقت شود ها، بعد از همین دقت شود، اتفاقا این دقت شود اشاره به همین بود، من دیدم یعنی تو ذهنم بود دیگه بازش نکردم، اما حالا کی این دقت شود رو میزنه به این نقطه که حالا میخوام گفتیم و حالا میخوام بگیم بنویسید، بذار صلاح دیدم که اصلا قلمی بشه. ادامه دقت شود لطف کنید، در حد یه خط و نیم میشه. البته اگر تعیین فرد با تعبدی باشد، مثل اماره مثلا، اگر تعیین فرد با تعبدی باشد که لوازم عادی و عقلی آن نیز مترتب می شود، مترتب می شود، در این صورت می توان به استصحاب کلی نیز رأی داد، به استصحاب کلی نیز رأی داد. حالا با توجه به دوست خط بالا دیگه مشخصه که مراد کلی قسم اول هم هست. خب آقای حسینی شما چی دارید؟ ما فهمیدیم که دوستمون آقای حسینی اشکال دارن که تو فرمایش آقای خویی دیروز بود، پریروز بود، دیروز بود، تو فرمایش آقای خویی بود که اگر وضعیت فرد معلوم بشه، مثلا قبلا حرس اصغر بوده، بعد بلل مشتبه اومده و ما تعبد داریم چون طرف استبرا نکرده، هو کند که بوله. ایشون فرمود که ما میتونیم استصحاب کنیم بقای حدث اصغر رو، وضوع هم نگرفته ها، محدث بوده، تو عبارت آقای خویی هست استصحاب بقای حدث اصغر یا عدم تبدلهی بل اکبر، عدم تبدل حدث اصغر به اکبر، این دوتا هست. سوال خوبه آقای حسینی اینه که اینجا حالا اصلا فرض کنید منی خارج شده بود، بلل مشتبه نبود، میتونستیم بگیم حدث تبدیل شد به اکبر یا کنار حدث اصغر چی؟ حدث اکبر هم تولید شد. حالا علما شما فارغ از این بحثات چیجور باید تعبیر کنیم؟ یک کسی که مثلا محدثه به حدث بوله، بعد محدثه به حدث منی میشه، میگن حدثش تبدیل شد به اکبر یا کنار اصغر اکبرم رفت نشست، این تبدل اصلا معنا داره؟ این ببینید، من گفتم سوالم بشه چون سوال خوبیه برای خیلی ها پیش میاد راجع به این بحث حدث اصغر و اکبر. تو فقه نظرهای مختلفیه، بعضی نظرها معتقدن اصلا اینجا بحث تبدیل نیست، بلکه اصغر و اکبر زدانند، گوش میکنید، زدانه. خب اگر زدان باشن دیگه معنا نداره تبدیل، باید بگیم اصغر اومد کنار اکبر، اکبر اومد کنار اصغر، تبدیل نیست. برعکس بعضی معتقدن نه، اکبر اصغر تبدیله، منتها تبدیل مرتبه ضعیف به مرتبه شدید، تبدیل مرتبه ضعیف به مرتبه شدید. لذا مخالفیستن بحث تبدل. این هم که آقای خویی میفرماد نمیخواد خودش تو این مسئله تعیین موضع بکنه، میخواد دیگه ما اینا رو داریم، بگید بقای اصغر به حال خودش، بگید عدم تبدلهی بل اکبر. ایشون میخواد رو مبانی مختلف بگه، حالا اگر کسی قبول نداره میگه من این یکی رو قبول ندارم. بازی که این یکی رو قبول ندارم نه از باب این که استصحابش مشکل داره، از باب این که این ادبیات غلطه. وقتی حدث اکبر میاد کنار اصغر، نه این که اصغر مبدل شده به اکبر، یه حدث اصغری بود یا حدث اکبر اومد کنارش. حالا ممکنه یه احکام مشترکی داشته باشن، ممکنه احکام چی؟ اصلا اگر جنابت باشد خب همون غسل کفایت میکنه از وضو، ولی اگر حیض باشد اونم اکبره، ولی خب باید بره هم غسل کنه هم وضو بگیره. مگر کسی بگه هر غسلی جای وضو رو میگیره که نظرم داریم. به هر صورت این دیگه رو مبانی مختلف این هست. فقط اینجا سوالی من میکنم تمرینن و نمیخوامم نه جواب بدید نه خودم میپردازم نه حتی الان فکرتون مشغول کنه، فقط شب اینا کارا کارای شبه. ایشون میگه استصحاب بقای اصغر تو عبارتش هست یا عدم تبدلهی بل اکبر. خب چرا تبدیل نمی کنه عدم حدوث اکبر؟ خب اینو تبدیل تعبیر کنه، عدم حدوث اکبر. شما که میگید استصحاب بقای اصغر، بقای اصغر به حالهی، میگید عدم تبدلهی بل اکبر. خب یه سومی هم میگفتید، گفتید عدم حدوث اکبر. بالاخره ایشون یه زمانی بود جنوب نبود، حالا که این بلل مشتبه اومده بیرون نمیدونه جنوب شده یا نه، استصحاب عدم حدوث اکبر میکنه، نیست تو کلام ایشون. آیا نخواسته بگه ولی نیتش بوده یا نه عنایت بوده که نگه؟ اینم راجع به این قضیه. من بناشه دیگه نگم دیگه، فقط یک اشاره مثلا هدایت کلی با عنایت ایشون نگفته، با عنایت نگفته. حالا بقیهش با شما. اگر احیانا به نظرتون رسید که این به خاطر مثبت بودنه، خب سوال میشه چرا اون دوتا مثبت نیست این مثبته، چرا این مثبته اونا مثبت نیست، چه خاصیت اون دوتا داره که تو عبارت ایشون اومده مثبت نیست اما این بیچاره که چون اسمش نیومده مثبته. میخوام بگم صرف این که گفتید مثبته قانع نشید، چون سوال بعدی خود چرا، لمه لچرا به قول بنده خدا دیگه، بذارید بعضی از مطالبم باید باشه برای شب دیگه، برای مطالعات دیگه. خب بریم دوستان سراغ وعده‌ای که با شما دادیم به نام شبهه اباهیه. دیروز من به شما گفتم در این شبهه اباهیه آقایون شما انتظار مطلب جدید نداشته باشید، ولی تمرین خوبیه که آدم مطالبی که خونده حالا تمرین کنه توی یه فرع چالشدار، ولی این معنیش نیست که نکته نداره، اشتباه نکنید، تو همین رفت و برگشت ها نکات متعدد اصولی مطرح میشه، حداقل یادآوری میشه مطالب گذشته. همین الان که ورود پیدا کنیم یه مطلب اصولی مال گذشته تکرار میشه. به هر صورت حالا عرض بکنم هم تمرین هم مطالب گذشته هم یادآوری میشه. ببینید عرض کردم دیروز براتون مرحوم آسد اسماعیل صدر از علمای قرن 13 و نیمه اول قرن 14 بنا شده چون متوفای 1338 باشه، 1338 میشه از اوائل قرن نیمه اول قرن 14. مرحوم آسد اسماعیل صدر پدر همین آسد صدرالدین صدر که تو حرم مطهر دفنه و حوزه علمی قم دوستان درسته به اسم هاشم عبدالکریم رقم خورده مؤسس، ولی گاهی وقتا یه نفر که توی جریان چهره میشه به قول امروزا بولد میشه، دیگران متأسفانه تحت شعاع قرار میگیرن، ولی سهم به سزای این مرد بزرگ در تأسیس حوزه علمیه داره که من حکایاتی دارم، نکاتی دارم که جای خودش گفتنیست. این صدرالدین صدر ما مدیون اینا هستیم، متولی نعمتامون رو گاهی میشناسیم گاهی نمیشناسیم. حالا یه استادی میریم درسش، خب میریم استادمونه، اما یه کسی مثلا یه منتی بر ما میذاره، مثلا ما رو هدایت به حوزه میکنه، همیشه یاد میکنه، اما پشت صحنه اونایی که این زمینه ها رو آماده کردن اونم با چه فداکاری ها، خب خیلی وقتا نمیدونیم، چون خیلی الان دوستان نمیدونستن که ایشون بالاخره این حوزه ای که الان این سفره ای که ما سرش نشستیم، حالا چه استفاده بکنیم چه نکنیم، این سفره ای که پهن شده این مرد بزرگ نقش به سزایی داشته. سید صدرالدین صدر، این آسد اسماعیل پدر این سید صدرالدین میشه و پدر بزرگ سید موسی صدر و سید محمد باقر صدر و این طایفه. شبهه ای مطرح میکنه به نام شبهه اوائیه. ما نمیدونم چقدر یادتون هست، بعضیاتون دو سه سال پیش بود یه شبهه ای داشتیم به نام شبهه حیدریه، در بحث علم اجمالی شبهه ای هست معروف به نام شبهه حیدریه. شبهه حیدریه مال پسر این سید اسماعیل صدر، بابای آسد باقر صدر، آسد باقر صدر پسر سید حیدر، سید حیدر صدر. لذا یه شبهه حیدریه داریم، خوب بود اینم بشه مثلا شبهه اسماعیلیه که به اسم خود طرف باشه. خب اگه میگفتن شبهه اسماعیلیه با اون گروه منحرف، این بدشانسیش بود که اسمش اسماعیل و دلا، اینم به اسم خودش، یعنی میگفتن شبهه صدریه قشنگ بوده، اون شبهه اوائیه. یکی از دوستان میفهمدن که آقا مصطفی میگه من میخوام بگم شبهه قواهیه، خب بگو شما اشکال نداره. ببینید قصه از این قراره که مرحوم آسد اسماعیل صدر در یکی از روزها میره درس آقای آخوند، یه شبهه‌ای مطرح میکنه. این شبهه‌ای که الان من براتون توضیح میدم پرش میخوره به بحث ما. بحث ما چیه آقایون؟ استصحاب کلیه قسم دوم. پرشم که میخوره نهی که تأیید کنه ها، رد میکنه این استصحاب رو. لذا بعضی از آقایون مثل آقای خویی که مدافع استصحاب کلیه قسم دومن، شبهه آسد اسماعیل صدر رو مطرح کردن و جواب دادن که مبادا استصحاب کلی قسم دوم زخمی بشه، لطمه ببینه. بس ارتباطم فهمیدید چرا ما داریم مطرح میکنیم. اگر واقعا اینو مطرحش نکنیم جواب ندیم، ممکنه کسی بر ما ایراد بگیره. البته ما شدیم مفصل ها تو قضیه، رأی کلاس شد تفصیل، ولی باز چون شبهه شبهه موضوعی است همون جاییست ما قبول داریم. آسد اسماعیل میگه اگه قبول کنید یه مشکلی پیش میاد. خب شبهش چی بوده؟ خوب دقت کنید، واقعا حالا من و شما این شبهه رو الان میشنویم، خب خیلی سخت نیست، بالاخره بیان میکنه. اما کسی این شبه رو تولید بکنه، خلق بکنه، باید بهش آفرین بگه. همون استعداد صدریا رو میخواد که اینجوری مطرح بکنه. ببینید حاسد اسماعیل سر میره درس آقای آخوند، میگه که شاید حرف آقای آخوند راجع به این موضوع بوده، حالا یا همین کلیه قسم ثانی بوده، یا یه بحثی دارن آقایون در علم اجمالی که ملاقی احد الاطراف علم اجمالی نجس نیست. اینو که بلدید دیگه، اگر این فرش یه جایش نجسه، این فرش یه جایش نجسه، بعد خب به حکم این که علم اجمالی است همه فرش بفرمایید باید اجتناب بشه دیگه، علم اجمالیه دیگه. ولی اگر پای خیس من خورد به یکی از گوشه فرش، آیا لازم من پامو آب بکشم یا نه؟ لازمه یا نه؟ خیلی ها میگن نه، میگن ملاقی احد الاطراف علم اجمالی وجوب اجتناب نداره، ملاقیشان نه خودشان، ملاقیش. بله اگر کسی پاشو خیس کنه رو همه فرش را بره، خب بله اینجا پاش نه، چون همه اطراف ملاقات کرده، اما ملاقی بعض الاطراف نجس نیست. حالا جالبه آقایون، حالا اگر ما دو تا ضعف داریم، یکی از این ضعفان نجسه، خب ما باید از هر دو اجتناب کنیم دیگه، لذا نمیتونیم یکی رو مثلا بنوشیم، چون علم اجمالی تنجز میاد نسبت به همه اطراف. ولی اگر من دستم خود به یکی از این ظرفهای آب، آیا دست من نجسه یا پاکه؟ دست من، نه به هر دو بخوره ها، به هر دو بخوره که نجسه، به یکی بخوره. میگن ملاقی احد الاطراف، ملاقی احد الاطراف، تازه احد هم نمیخواد، اگه سه تا ظرفه به دو تاش بخوره، اگر چهار تا ظرفه به سه تاش بخوره، بگیم بعض الاطراف بهتره، ملاقی بعض الاطراف نجس نیست. البته بعضیا قبول ندارن، ولی خب خیلی ها قبول دارن، خیلی ها قبول دارن، نظر رایج الان همینه، ملاقی بعض الاطراف نجس نیست. اینو داشته باشید، شبهه آسد اسماعیل بر این اساسه، این حواستون باشه. اگر کسی اینو قبول نکنه شبهه ایشون به هیچ جا نمیرسه، این فرض رو داشته باشید. حالا ببینید، اگر من عبایی دارم مثل بقیه عباها که دو طرف داره، قسمت بالا قسمت پایین، درسته؟ عبا رو عباشم بنده خدا پیاده کرده، یقین دارم یا قسمت بالای عبا نجسه یا قسمت پایین عبا نجسه، نمیدونم کدامشا، ولی یقین دارم یکی از این دو طرف عبا نجسه. مثل اینکه یه ترشح نجسی ریخ به عبا، آیا ریخ به قسمت بالای عبا قسمت پایین؟ نمیدونم، درست؟ بعد میام یک طرف مشخص رو آب میکشم، مثلا قسمت بالای عبا رو چی؟ آب میکشم مشخص، قسمت پایین رو آب نمی کشم، درست؟ اینو داشته باشید. بعد میام چیکار میکنم؟ بعد میام دسته تر میزنم هم به قسمت پایین عبا هم به قسمت چی؟ بالای عبا، همین که بعد از این که آب کشیدم، هم به قسمت پایین عبا هم به قسمت بالای عبا. علما دست من باید پاک باشه یا نجس؟ دست من طبق اون مبنا باید پاک باشه، عجله نکنید، چون قسمت بالا که قطعا پاک، من دست دارم، قسمت پایین عبا هم که مشکوک و نجاسته میشه، نهایتا میشه احد الاطراف شبهه محصوره. قرار بر این شد که احد الاطراف، بگید آقا ملاقش پاک باشه، باید دست من پاک باشه. خب میگید خب پاکه، ولی اگر کسی استصحاب کلی قسم ثانی رو قبول کنه، در این عباب با همین وضعیت که براتون توضیح دادم، ما استصحاب نجاست داریم یا نداریم؟ وقتی عبا یکی از دو طرفش نجس یقینن، بعد من یک قسمت خاص رو آب کشیدم، بالاخره شک میکنم عبا پاک شد یا نشد. استصحاب فرق ندارم، اما بگم استصحاب قسمت پایین عبا، نجاست قسمت پایین عبا، اصلا معلوم نیست قسمت پایین عبا نجس بوده. نجاست قسمت بالای عبا، خب اینی که آب کشیدم، اگر من بوده من آب کشیدم، ولی میتونم بگم هاذه العباءه یا هاذ العبا کان نجسا قبل از آب کشیدن من و الان هم شک دارم، استصحاب نجاست میکنم. استصحاب نجاست بی طرف نسبت به بالا و پایین، استصحاب کلی، اسمش بذارید کلی، استصحاب کلی میکنم. خب عوام شد نجس، فرض این است که دست من هم خورده به بالای عبا، هم خورده به، بگید آقا، پایین عبا، دست من به هر دو قسمت خورده. خب ملاقی نجس، نجس هست یا نیست؟ ملاقی نجس، اینجا دیدیم که ملاقی اعد الاطراف، اینجا میگیم ملاقی نجس به حکم استصحاب نجس این عبا دیگه. لذا نمیتونم نماز بخونم توش، نمیتونم نماز بخونم به حکم استصحاب دست من خورده به نجس، خورده دست من ملاقی نجس، نجسه. استصحابم که اصل شرعیه دیگه، لازمه شرعیش که حجت است، حالا لازمه عقلش حجت نیست، لازمه شرعیش که حجته، پس باید حکم کنیم به این، بگید آقا به نجاست این دست. ممکنه که خب حکم میکنیم، حکم میکنیم، میگیم این آخه چه فقهی شد، چه اصولی شد، چه شما اونجایی که به احد الاطراف میخورد میگفتید پاکه، با اینکه فرض کنید ممکن بود یکیش هم محتمل و نجاسه باشه، ما یقین به نجاست نداشتیم، شما گفتید اگر به یکی از اطراف برخورد کند پاکه. خب مگه دست من به چی خورده؟ دست من خورده به قسمت بالای عبا که فرض این است که پاکه، و خورده به قسمت پایین عبا که فرض بر این است که اونم یکی از طرفین شبهه است، نباید دست من نجس باشه. پس ببینید به تعبیر بعضی از امروزی ها دوچار یه پارادوکس میشه این مقلد ما، مجتهد ما، فرق نمی کنه، اینجا بس اجتهاده. به حکم این که، به حکم این که ملاقی یکی از طرفین شبهه لزوم اجتناب نداره، باید بگیم این دست پاک، چون قسمت بالای عبا که پاک، پاک قطعا، قسمت پایین هم که یکی از اطرافه، باید بگیم دست پاکه. اما از اون طرف چون همین عبا تو همین وضعیت استصحاب نجاست داره و دست منم ملاقات کرده با نجس، پس دست من نجسه، بالاخره این دست پاکه یا نجسه؟ اینه که سید اسماعیل سعد میدونید چی گفته؟ گفته یا آقای آخون، به آقای آخون حرف میزنه، گفته یا باید شما از اون مبناتون در علم اجمالی دست بردارید و بگید ملاقی احد الاطراف علم اجمالی نجسه. اگر بگیم نجسه، خب استصحابم که میگفت نجسه، یا از استصحاب کلی قسم دوم دست بردارید، از کلی قسم دوم دست بردارید، دست بردارید بگید ما قبول نداریم، قهرن دست میشه چی؟ پا. خلاصه ها ببینید، یه رندی پیدا شده، یه ناهمسویی تو اصول پیدا کرده، میگه آنچه که علما در علم اجمالی میگن، مثلا کی میگه؟ شیخ انصاری. شیخ انصاری میگه که ملاقی احد الاطراف شبهه رو نجس نمیدونه، از اون طرف استصحاب کلی قسم ثانی رو قبول داره، تو این دوتا به هم نمیخوره، یا اون یا این. این دوستان شبهه قاصد اسماعیل، البته اینجوری که من بیان کردم یکی از تقریبات شبهه هست، دیدم یه جور دیگم مثلا نوه ایشون قاصد باقر سعد شبهه جدشو دو جور تقریب میکنه، میگردم حالا به احد و تقریبین، ولی اونی که شسته رفته و جمع و جور و تو کلمات هست اینه که براتون عرض کردم. شما هم قبلا این شبهه رو گفتم اگه تو اصول فقه به حسی ها نخورده باشه خوندید، اما آخر اصول فقه جلد دو شبهه رو مطرح میکنه. بعدم نیست دوستان حالا برگه رو که در واقع جوابشو ندارید، بد نیست که یه مقدار فکر کنید. اولا خوب شبهه رو بیاد رو کاغذ رو مثال پیاده کنید. خب حالا چه کار میکنید؟ ببینید دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم. من چجور بگم به شما، رفتارهای علما رو که بعد از ایشون دیدم نوعاً هم مطرح کردن بزرگان، غیر از آقای آخوند مطرح نکرده، خیلی ها مطرح کردن، آقای ناینی، آقا زیا، آقای خویی، شاگردان آقای خویی، آسد باقر سد، نوه ایشون، اینا همه مطرح کردن، قومی ها، نجفی ها، سام مطرح کردن. من دستبندی اگر بخوام براتون بکنم باید بگم تو دو گروه اینا جا میگیرن، یعنی علمای دو تا عکس العمل نشون دادن. یکی تسلیم شدن. تسلیم شدن یعنی که، یعنی گفتن ما از اون مبنا دست برمیداریم؟ نه. گفتن از استصحاب دست برمیداریم؟ نه. منظور از تسلیم این نیستا، منظور از تسلیم اینه که گفتن شما این لازمه ای که میگید و ما رو میترسونید ما نمیترسیم، این لازمه رو قبول داریم. به تعبیر آقای خویی، خب اصلا چی؟ مگه چه اشکال داره؟ ما ملاقی احد الاطراف شبهه رو بگید آقا پاک میدونیم، اونجا تو مورد که میرسیم به حکم استصحاب نجس میدونیم. میگید آقا این دست مگه به چی خورده؟ خورده به قسمت بالای عبا که پاکه، خورده به قسمت پایین عبا که احد الاطرافه. میگیم باشه، ولو قسمت پایین احد الاطرافه، قسمت بالا پاکه، اما در این حال چون خورده به چیزی که دو طرف شبه بوده ما استصحاب میکنیم. چه فقط استبعاد داره، چیز غیر از بالاتر از استبعاد که نیست. آقای خویی میفهمون میگه ما کم استبعاد تو فقه داریم که اینم یکی از استبعادها باشه، ولی همه دوستان همه این رفتار رو با حرف ایشون ندارن. بعضی خواستن واقعا میگن آسد اسماعیل اشتباه کرده، اشتباهن فاحشا، و مورد رو نباید مقایسه میکرد با استصحاب کلی قسم ثانی. خب ببینید این حال همین مقدار من خواستم زمینه فکر رو آماده کنم. خب شما کلام آقای خویی رو دارید، ایشون من آخه تعبیر میکنم ایشون تسلیم شده، شاید مثلا مهم خلاف باشه، یعنی پذیرفته که بله اشکالت وارده و ما باید یه فکری بکنیم. نه، منظور از تسلیم این نیست. حالا برگه رو بخونید کاملا توجیه میشه. ما اول فردا درس آقای بحث آقای خویی رو داریم که هست، و بعدش ببینید این درس هایی که دو سه روز آینده، فردا و دو سه روز آینده، درس نیست که بدون پیش مطالعه من هرچی هم تلاش کنم سادش کنم بالاخره مطلب سنگینیه. دوستان کلمات آقای ناینی رو هم ببینیم، حداقل اصول فقه رو دیگه که روانتر از همه هست ایشون آقای مظفر از آقای ناینی گرفته، از استادش گرفته، از مرحوم ناینی. از اونجا ببینید حرفای آقای، در واقع حرف آقای ناینیه که ایشون آورده، که یه مقداری بس آماده باشید. الحمدلله رب العالمین.